أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة سيوم: إذا تعدد أنواع التمر مثلا وكان بعضها جيدا أو أجود وبعضها الآخر رديء أو أرداء، فالأحوط الأخذ من كل نوع بحصته، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملا على الأجود، فلا يجوز دفع الرديء عن الجيد والأجود على الأحوط. در این مسئله سیوم، مرحوم سید متعرض این بحث می شود که اگر این غله که به حد نصاب رسیده است و زکات به آن متعلق گرفته است، یک نوع نباشد، یک جنس، از نظر جودت و رداءت، از نظر درجه مثلا خوب بودن این غله، مثلا در خرما انواع هست، برخی از انواع خرما از برخی دیگر بهتر است، قیمت بیشتر دارد، جید است یا اجود است، بعضی ردی است، همچنین غلات دیگر زکوی، همه غلات یک درجه از امتیاز نیستند، خوب و بد دارند، خوب و خوبتر دارند. اگر این مقداری که به نصاب رسیده از مجموع اون غله، در اون غله هم خوب باشه هم بد باشه، هم خوبتر باشه، اینجا حکم چیست؟ آیا میتواند مکلف از اون نوع مثلا کم قیمت تر زکات کل را پرداخت کند، یا لازم است عشر و نیم عشر را از هر صنفی از این اصناف پرداخت کند؟ یعنی اگر مثلا نصفش جید است، خوب است، نصفش کم قیمت تر است، میبایستی اون عشر را، نیم عشر را هم به همین نسبت توزیع کند. اول می‌فرماید احتیاط البته در این است که از هر صنفی از نوع خوب یا خوبتر به نسبت همون عشر پرداخت کند، یعنی این عشر و نیم عشر که زکات است توزیع می‌شود بر همین انواعی و اصنافی که در این غله هست. این قطعا مقتضای احتیاط این است. ولی می‌فرماید در این که اقوا جواز دفع جید از اجود است و عدم جواز دفع ردیع از جید و اجود است، ولکن الاقوى الاجتزاء به مطلق الجید و ان کان مشتملا علی الاجود، ولا یجوز دفع الردیع عن الجید و الاجود علی الاحوط. یعنی اون احتیاط اول را نسبت به جید و اجود، یعنی دو نوعی که هر دو خوبن ولی یکی بهتر است از دیگری، نسبت به این اجودها فرماید اون احتیاط استحبابی است، میتواند همه را، همه عشر یا نیم عشر را از جید بدهد، لازم نیست تقسیم کند، توزیع کند. ولی نسبت به ردی، اگر یک قسمی پست است نسبت به اقسام دیگری، تفاوت زیاد است، فاحش است، طوری که مثلا اون نوع خرمای خوب حساب نمی شود اصلا، یا مثلا انگور خوب حساب نمی شود، کشمش یا مویز خوب حساب نمی شود، دادن از اون نوعی که ردی است از جید و اجود جایز نیست، علال احوط که احتیاط وجوبی است. پس در حقیقت تفصیل می دهد مرحوم سید نظر فتوا بین جید و بین ردی. جید را از اجود میتواند پرداخت کند مکلف به عنوان زکات و لازم نیست توزیع کند، ولی ردی را از جید و اجود نمیتواند پرداخت کند علال احوط وجوبن، که این احتیاط ایشون وجوبی است. حالا این در جایی است که اون جنس زکوی از هر دو نوع درش باشد، اما اگر جنس زکوی یک نوع بود مثلا همش اجود بود، اینجا میتواند از بنابراین که بتواند از خارج اون جنس زکوی زکات را بدهد که قبلا گذشت، که میتواند مثل را بدهد یا به عنوان قیمت یا به عنوان عین، اونجا هم میتواند جید را بدهد از اون جایی که کل او اجود است، این را دیگه متعرض نشده است، چون فرض مسئله سیوم اونجایی است که هر دو نوع را دارد این نصاب زکری. اونجا شاید ایشون قائل شود که نه باستی اجود را بدهد، چون همه مال زکوی از اون نوع اجود است، مخصوصا اگر گفتیم مثل از خارج اگر پرداخت بشه باز به عنوان قیمت پرداخت بشه. حالا که بنا شد به عنوان قیمت پرداخت بشه، بواسطه قیمت عشر اون اجود باشد، طبق فتوای مرحوم سید از مثل خارج از اون عین زکوی به عنوان فریضه، گرچه گفت لایبعد ولی احتیاط کرد در گذشته، گفت به عنوان قیمت میتواند پرداخت کند، وقت به عنوان قیمت که شد میگوست اون مالیت کل اجود حفظ شود درش، باز بیشتر بده. مقتضای قاعده در این مسئله، ما باید ببینیم مقتضای قاعده چیست، بعد چرا مرحوم مصنف این تفصیل را داده است، دفع جید از اجودی که هست در اون عین زکوی این رو قبول کرده است، مجزی دانسته است، ولی دفع ردیع را و فست را و این که هست در اون عین زکوی اون داره او رو قبول نکرده است و احتیاط وجوبی کرده است، که بعضی ها این احتیاط وجوبی هم رفعیت کردن، گفتن این هم استحبابی است، یجوز و دفع ردیع اگر باشد در عین زکوی از جید و اجود، بیش از مرحوم سید تسهیل قرار شده. ما اول باز ببینیم مقتضای قاعده چیست. مقتضای قاعده این است که رجوع شود به روایات جعل این زکات غلات. ظاهر روایات جعل زکات در غلات که گفته است العشر و نصف العشر فی ما سقط السماء العشر و فی ما سقیه به دوالی و نوازه نصف العشر، این عنوان آمده است به عنوان زکات جعل شده است در غلات، عشر و نیم عشر یعنی نسبت و به اصطلاح کسر عشر و نیم عشر عنوان زکات قرار گرفته است و زکات جعل شده است. عنوان عشر و نیم عشر ظاهرش در ظاهر اولیش کسر مشاع است، وقتی میگن نصف این مال مال شماست، مثلا در باب مضاربه در باب مضارعه میگن به ثلث به نصف تقسیم میشه، مثلا اون ربح و سود بین عامل و مالک، یا محصول زراعت در مزارعه بین عامل و مالک، یا در مساقات ظاهر این عناوین کسری به اصطلاح و این نسبت هایی که در این موارد به کار گرفته میشه ظاهرش کسر مشاع است، وقتی میگه نصف یعنی نصف اون مال به نحوه کسر مشاع، سلس اون مال به نحوه کسر مشاع، وقتی میگه عشر هم همینه یعنی عشر این مال به نحو کسر مشاع، و این ظاهرش این است که اگر این مال متنوع بود، این محصول که در مزارعه یا مساقات مثلا ثمری که حاصل می شود انواع داشت، وقتی میگن نصفش مال عامل، نصف از هر نوعش، ظاهرش اینه دیگه. اینجا همینه، وقتی میگه در الغلات ما سقط و سما العشق و ما سقیه به دوالی و النوازه نصف العشق، این هم ظاهرش همونه. یعنی اگر این غله دو نوع بود، حالا به نصاب رسیده، عشق را از هر دو نوع باستی بدن، یعنی عشق این نوع و اون نوع، نه عشق از نوع بد و یک نوع دون نوعی که مالیت و قیمت بیشتری دارد و اجود است یا جید است. ظاهرش اینه. چه استظهار کنیم که حالا زکات متعلق به عین است، یعنی از عین باستی پرداخت بشه، به نحو اشاعه است یا به نحو کلیه فی المعین است یا به نحو حتی ذمه است. این که تعلق زکات به چه نحو است، تعلق زکات حق مالک زکات ولی زکات صاحب زکات در عین است یا در ذمه مالک است، این از این جهت اثر نمی کنه. به نحو کلی فی المعین است یا به نحو شرکت است، چون بالاخره وقتی گفت عشر نسبت را اضافه کرد، نسبت مضاف به مجموع این مال، حالا چه در عین باشه چه در ذمه باشه. اگر بگه مثلا نصف این مال ولو در ذمه من مال توست، نه در عین خارجی، به اندازه نصف، بازم ظاهرش اینه که نصف از همه اون مالیت های مختلفی که در این مال هست، نه نصف اون بخشش که از اون بخشی که مالیتش کمتر است. پس بنابراین حتی اگر از ادله زکات ما تعلق زکات را به نحو شرکت در و اشاعه در عین نگیریم، به نحو کلی و المعین بگیریم، یا بلکه به نحو مال ذمی بگیریم، بگیم مثلا این به نحو زکات در ذمه مالک اون عین خارجی مثل وثیقه است، حق الرهانه است و امثال این، یا حق الجنایه است، هر چه اختیار کنیم در باب کیفیت تعلق زکات به عین یا به ذمه، ظاهر عشر و نیم عشر، عشر و نیم عشر از مالیت این مال هم هست، که اگر دو نوع مالیت بوده مالیتش زیادتر بوده که دیگهش مالیتش کمتر بود، این عشر باید در مجموع لحاظ بشه، یعنی مجموع دو مالیت با هم جمع بشه، نصف عشر این مالیت، نیم عشر این مالیت در ذمه است مثلا یا در عین است، ذمه بودنش یا در عین بودنش دخلی در این مسئله نداره، که ظاهر این عنوان عشر، عنوان کسر، این است که این کسر مضاف به همه اجزاء این مال است و همه انواع مالیت ها و قیمت های گوناگونی که در این مال هست. بنابراین ما باشیم و ظاهر اولی روایات تعلق زکات در باب غلات به عنوان عشر و نیم عشر این است که این همون احتیاط اول است، الاخذ من کل نوع به حصته، یعنی عشر و نیم عشر از هر نوعی، اگر دو نوع بود، دو صنف بود، جید و اجود بود، ردی و جید بود، از هر دو نوع این عشر، عشر مالیت های مختلف اگر بود، عشر اون مالیت هم حق صاحب عشره، نه عشر اون مالیت کمتره. بنابراین ظاهر این روایات اولی، ظاهر روایات زکات و غلات اینه. از این ظاهر آقایون دست کشیدن، حالا یا مطلقا مثل برخی ها که حتی در این احوت مرحوم سید قائل به احوت وجوبیش هم گفتن این استحبابی است، یا در خصوص جید و اجود، مرحوم سید در جید و اجود گفته از الاقوى الاجتزاء به مطلق الجید و انکان مشتمل على الاجود، ولی در ردیع و جید و اجود قائل شده است به احتیاط ولا یجوز دفع الردیع. اگر ما این استظهار قبول کردیم که گفتیم مقتضای ظاهر اولی روایات زکات غلات توزیع است بر حسب اصناف من کل نوع من حصته، همونجور که اول فرمود مرحوم سید. قول به اجتزاء دفع جید از اجود فضلت از اجتزاء دفع ردی از جید و اجود دلیل میخواد. به دو دلیل تمسک شده است برای اثبات اینکه می شود همه را از جید داد، با اینکه اجود هم هست در این نصاب، یا اون قول دیگر که حتی ردیع داد اگر جید هم باشد در یک دلیل عبارت از این است که شاید مرحوم سید ناظر به این دلیل باشد، گفته شده است که نسبت به جید و اجود سیره ای هست، برای اینکه اگر سیره عملی برای این بوده است که معمولا خرماهایی که مثلا یا زراعت هایی که غلات که کشت می شده هم جید داشته هم اجود، اینجور نبود است که پیامبر اکرم وقتی که می فرستاده اینها زکات می گرفتن خرص می کردن به اصطلاح ملزمشون می کرده از اجود بدن، جید رو هم می دادن کافی بوده. یعنی ادعای یک سیره عملی متشرعی برای اینکه دفع جید کافی است ولو در زر اجود هم باشه. پس نسبت به جید و اجود اکتفاء به جید می شده است، سیره عملی بر این بوده است و این کاشف از این که لازم نیست دیگه اینقدر مداقه کند آقای مالک، حالا که یه دونه از این درختاش مثلا یه شاخه خرمای اجودی داده از این هم بایستی بیاد عشرش را بده مثلا و به توزیع کنه اون عشر را بر جید و اجود. این سیره خارجی عملیه متشرعیه دلیل بر جواز اکتفاء به مطلق جید است، هرچند در اون زراعت اجود هم باشه. اما ردی و اردع نه، چون سیره در ردی نیست که بیاد جنس پست را عوض جنس جید بدهد، با اینکه در زر اون جید هم هست. نه فقط این چنین سیره ای نیست که مرجع میشه اون ظهوری که گفتی در روایات، بلکه یه روایاتی هم بعدا خواهیم گفت معتبری هم هست، اون روایات معتبر هم دلالت دارد بر اینکه ردی رو نمیشه داد از جید، ولی این احتیاط رو مرحوم سید کرده است، لا یجوز دفع ردی عن الجید ولج. این مدرک مرحوم سید شاید باشه، مدرک این تفسیری که ایشون در اینجا داده. یک وجه دیگر هم بهش استناد شده است، گفته شده است که از روایاتی که در باب زکات انعام گذشت اونجا ما استفاده کردیم و همچنین از روایاتی که در همین باب غلات هم آمده است استفاده می شود که مالک ولایت دارد بر عزل و تعیین زکات در عین زکویه، عزل کند تعیین کند یه مقدار رو به عنوان زکات، اصلا قیمت رو پرداخت کند نه این را، اینجور ولایتی داده شده است به مالک. روایاتش در باب زکات انعام خونده شد، برخش هم در همین جا ذکر شد که می تواند مالک زکات را پرداخت کند ولو از عین دیگری، مثلا قیمت را پرداخت کند یا این دیگری به عنوان قیمت بنابر فتوای مرحوم سید و برخی دیگران. همچنین در بعض روایات آمده بود انه شریک الاعظم، در روایات انعام شریک اعظم اونه، ولذا هر چی رو که او گفت قبول کن. به سائی در اون روایاتی که از امیرالمومنین وارد شده بود قول او رو قبول کن، او هر چی رو داد تقسیم کرد هر گونه داد قبول بشه. این تعلیل هم شده بود لانه شریک الاعظم. به این روایات هم تمسک شده است، برای اینکه بنابراین وقتی ولایت داده شده است به مالک از این مال هر شاتی را که خواست بدهد، هر گوسفندی را به عنوان زکات در انعام. اینجا هم همینجور اختیار دارد از این طرف زراعت غله بدهد، از اون طرف غله بدهد. این اختیاری که داده شده به مالک اقتضای این را دارد که اطلاقش اقتضا میکنه میتونه از هر بخشی از این غله عشر یا نیم عشر را بدهد، از اون نوعی که اجود است بدهد یا نوعی که جید است بدهد، یا نوعی که ردی از پستر است از اونم میتواند بدهد. اون عشر از او مقتضای این ولایت که داده شده است به مالک این است که بتواند تطبیق بدهد بر هر بخشی، هر جزی از اجزای این غله عشر را از او اختیار کند و بدهد به عنوان زکات. این هم دلیل دومی که بهش استناد شده وقت به مقتضای اطلاق این دلیل گفتن، برای اینکه انه الشریک العظم از هر جا میتونه بده، میتواند ردی را هم بدهد اگر در جنس اون ردی بود. ردی بود این هم دلیل دوم که اگر این دلیل را کسی اطلاق ازش فهمی، نتیجه همین میشود که بعضی حاشیه زدن اینجا علال احوت زیل کلام مرحوم سید رو گفته این احوت استحبابی است، یجوز و ترکه، گرچه احوت است ولی میتواند، چون این مقتضای اطلاق ولایت شریک اعظم بوده. به نظر ما واقعا هر دو استدلال قابل مناقشه است. هم اون سیره‌ای که ادعا شد برای تفسیر مرحوم سید، معلوم نیست این چنین سیره‌ای باشد که واقعا اگر یک غلهی دو نوع بود، یه نوعش اجود بود یه نوعش جید بود و فاصله قیمت هم بین اون اجود و جید زیاد بود، اینجا گفته بشه که سیره عملی متشرع برای اینه که به جید اکتفا می‌شده، جسم به این چنین سیره‌ای واقعا مشکله. چون مقتضای ظاهر روایات زکات عشر و نیم عشر همونیست که گفته شد، اون ظهور تا جزم انسان به مقیدی مخصصی برش نداشته باشیم نمیشه ازش رفعیت کرد، ولذا دفع جید از اجود هم اگر اجود معتدون به باشه در اون نسابه دواله، یک خوشه خورما اجوده او بحث کل عدمه او بحث دیگریست، ولی واقعا این دو نوع خورما داشته باشه، یکیش اجوده یکیش دیگه جیده، و اجود هم خیلی اجوده، خیلی قیمتش بیشتر از اینه، حالا یه مقدار کمی هم که به اندازه زکات عشر این محصول اون غیر اون جیده، نه عشرش از اون اجوده، بده از اون جیده بده، چنین سیره‌ای معلوم نیست باشه واقعا. مقتضای ظاهر روایت عشر و نیم عشر این که عشر از مالیت هم بازدی پرداخت باشه، و این اون نه عشرش مالیتش ممکنه دو برابر این جیده باشه. اینجا اصل اون سیره معلوم نیست درست باشه و ثابت باشه. مقتضای اطلاق عشر و نیم عشر مخصوصا بنابر این که تعلق زکات به نحو شرکت در مالیت، اون مالیت منظوره، مالیت نیم عشر عشر کل اون مالیت واسطی پرداخت بشه. پس نه اون مطلب تمامه، نه این مطلب دوم که دیگه اوسعه، تجویز بیشتری کرده برای مالک. سیر روایات شریک الاعظم المالک و شریک الاعظم اعظم و شریکین، یا روایات جواز عزل ولایت مالک بر عزل و امثال اینها، اینا درسته، ولی این اقتضای این نداره که حالا که شریک اعظمه پس بتونه همه را از اون نوع ردی یا جید بده با وجود اجور. شریک الاعظمه از نظر اینکه این ولایت به او داده شده که او عزل کنه، اما چقدر عزل کنه، مقدار عزل که دیگه در این بیان نشده. معنای شریک الاعظم این نیست که حالا که شریک اعظم شد میتونه حق شریک دیگرش رو هم تغییر بده از اجود به جید و از جید به ردی، این که دیگه از او استفاده نمیشه. انه الشریک الاعظم به این معنا نیست که میتونه حق را تغییر بده. اگر ظاهر روایات عشر و نیم عشر این بود که عشر و نیم عشر حتی از مالیت، حتی از مالیت این غله میبایستی عشر و نیم عشرش گیر فقرا بیاد و حق زکاته، خب شریک اعظم در تعیین این نه در تغییر این که بتواند اون مالیات را کم کند. این دیگه از این شلیک لازم این استفاده نمیشه. پس توضیح لازمه، میبایستی از جید و هر دو به اندازه بده، یا اگر بخواد از ردیع بده به اندازه ای بده حتی قیمت مالیات اجود رو هم داده باشه، یعنی بیش از عشر بده. مثلا اگر اون مالیاتش دو برابر اینه، دو عشر بده نه یک عشر. این گونه بایستی تفسیر بشه و فهم بشه این روایاتی گفته انه شریک الاعظم، یا مثلا دهول ولایه علی العزل، یا ولایت بر تعیین زکات، یا دفع زکات به قیمت و امثاله. پس بنابراین از روایات انه شریک الاعظم یا روایات ولایت مالک بر عزل زکات، دفع زکات از عین زکوی و عدم امکان امتناع ساعی یا ولی زکات از اخذ، چون ولایت داده شده به مالک، این به معنای این نیست که اون نسبت عشر و نیم عشر در اون مالیت زائده، در اون اجود یا جید نسبت ردی که در اون عین زکویه هست، این رو هم مالک حق تغییرش رو داشته باشه، حق کم کردنش رو داشته باشه و از اون نوع کم بدهد. این چون ظاهر اولیه عشر و نیم عشر اون معنایی است که گفتی، اون ظهور اقتضا میکنه که این شریک اعظم یا ولیه در عزلم با حفظ اون حق ولی است که به همون اندازه این حق را بدهد، نه اینکه حق را کم کند. بنابراین مقتضای ظاهر روایات زکات غلات همون احتیاط اول مرحوم سید است، که نگیم اقوا اون است و ظهور در اون داره، الاخذ من کل نوعان به حسته یا به قیمته، اگر هم به خود از اون نوع پایین تر بده به اندازه بده که به اندازه عشر اون مالیت زائد هم درش محفوظ باشه. بنابراین که دفع قیمت و دفع از خود عین به عنوان قیمت هم دفعش درسته و جایزه، که درست هم هست. بنابراین این مقتضای روایات زکات غلات و هر دوی اون دو تفصیل لا اقل خلاف احتیاط، واقعا که نگیم خلاف ظاهر این روایت قطعا، خلاف احتیاط. علاوه بر اون روایتی که عرض کردیم، به این روایت هم استدلال شده که هم به روایت استدلال شده هم به آیه شریفه که در همون روایات همون آیه شریفه آمده، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. سوره بقره آیه 360 یا 267. این به این آیه تمسک شده و در خود روایت امام بهش تمسک کرده، در روایت ابی بصیر که معتبرم هست، سندش معتبره، عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض، فقد قال كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا امر بالنخل ان يزكى يجيء قوم بالوان من التمر وهو من اردع التمر يؤدونه في زكاتهم يا من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور والمعافاره قلیلة اللحاء عظیمة النوا، کم گوشت و دارای هسته بزرگ، یعنی پوست است روی هسته، قلیلة اللحاء عظیمة النوا و کان بعضهم یجیء بها عن التمر الجید، خرمای خوب. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تخرسوا هاتین الثمرتین ولا تجيء منها بشيء منهما بشيء، وفي ذلك نزل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والإغماض أن يأخذ هاتين الثمرتين. این آیه هم تو این روایات تطبیق شده بر دادن زکات از اون نوع خبیث، و هم در روایات دیگری هم آمده است، و باز امام در روایات دیگری تطبیق کرده این آیه را یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم بر کسب حلال. آمده است که الصدق لا تصح الصدقه بالمال الحرام، لا تتصدقوا بالمال الحرام. بعد امام استشهاد کرده اونجا در نهی از صدقه بالکسب الحرام، گفته بعد که گفته لا صدقه الا بالکسب الحلال، بعد گفته این آیه را استشهاد کرده و یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، که طیبات اونجا به معنای حلال تطبیق شده به این معنا، یعنی از حلال ما کسبتم. ولی زیرا بعضی از فقها ها فرمودن اینجا که این آیه فی نفسه نازل به همون انفاق از کسب حلاله، ربطی به محل بحث ما نداره. ما اگر ما باشیم و آیه میگه و انفقو یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما من طیبات ما کسبتم، یعنی از کسب حلال انفاق کنید و صدقه بدهید نه از کسب حرام. همچنانی که در اون روایات امام به همین آیه در روایت لا صدقه الا بالکسب الحلال آمده، روایاتش در باب مسائل شیعه جلد 9 صفحه 465 ابواب الصدقه، باب 46 از ابواب الصدقه. ولی این روایت ابی بصیر که اینجا بهش استدلال شده در صفحه 206. ولی زو گفته شده ما باشیم و اصل آیه نمیشه بهش استدلال کرد در اینجا، چون ناظر به مقصود از طیبات ردی و جید نیست، مقصود از طیبات حلال و حرامه. آیه اجنبیست از بحث ما، ما اینجا که حرام نداریم، بالاخره هر دو حلاله. میخواد از زکات عین جید را ردی بدهد، مثلا اون پستر بدهد، حرام نیست که، حلال بالاخره فی نفس. پس آیه اجنبی است، ولی امام در روایت ابی بصیر چون آیه را تطبیق کرده بر اینجا هم، از این معلوم میشه که مثلا روایت در حقیقت دلالت داره نه آیه، چون روایت این تطبیق را کرده اینجوری گفتن. ولی گفتن این روایت هم دلالت نداره به جهت اینکه مورد روایت اونجایی است که اون چیزی رو که می آوردن برای پیغمبر به عنوان زکات خرما، اون اصلا خرما نبوده، جعرور و معافارا قلیلت اللحا عظیمت النوا، اصلا این خرما نبوده، یه چیزی بوده اسمش شبه خرما بوده، یه پوستی بوده و هسته خرما. ولذا پیغمبر گفته لا تخرسوا هاتین الشجرتین، اصلا این حساب نکنید، او درش زکات نیست. پس روایت دلالت بر این که ردی را نمیشه داد به جهت از جید این چنین دلالتی نداره، دلالت داره به این که اون خرمایی را که خرما نیست اصلا اون رو نمیشه داد، و علال قاعدم نمیشه داد. پس روایت هم دلالت نداره، نه آیه دلالت داره نه روایت. پس همون ولایت مالک بر عزل و تعیین و اینا اقتضا داره که از ردی هم اگر خرما باشه، ولی ردیه ولی خرماست بتونه پرداخت کنه. ولی این مطلب هم صدر و هم زیدش قابل مناقشه است. یعنی اولا آیه یه گفته آیه دلالت نداره، آیه هم دلالت داره فی نفسه، چون در آیه دو فقره هست، یه فقره یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ای فقره و مما اخرجنا لکم من الارض، یعنی طیبات به دو چیز اضافه شده، یکی ما کسبتم، یعنی چرا کسب میکنید از باب تجارت و کسب تحصیل میکنید، و یکی اضافه شده و با عطف شده باز به و مما، یعنی من طیبات مما اخرجنا لکم من الارض. کلمه طیب ضد خبیثه و تفسیر شده خبیث به ردی و ما تستقذره النفس، طیب به جید و ما تستلذه النفس، اینجوری تفسیر شده در لغت خبیث و طیب. ولی خب گفته میشه وقتی طیب اضافه بشه به معاملات و امثال این چیزا مثل عنوان کسب، این ظاهر در همون معنای جید از نظر حکمی است که همون حلیته. مثلا طیبات ما کسبتم، وقتی بگه یعنی طیبات ما اون کسبای حلال شما، طیبات من الرزق ظاهر هم رزق حلاله، وقتی اضافه به رزق بشه، کسب بشه، مثلا سود بشه، ربح بشه، طیبات من الربح این ربح حلال. ولی وقتی اضافه به جنس میشه، به عین خارجی میشه، مثل طیبات من ما اخرجنا لکم من الارض، اینجا معناش همون معنای اولیه، چون اینجا دیگه بحث رزق و روزی و معامله نیست، اضافه شده به اون عین، به یه عینی، به یه ذاتی اضافه شده، به اون شیئی که از زمین خارج میشه، یعنی مزروعات، یعنی محصولات زراعتی. آنچه را که از زمین ما رو میرویانیم برای شما، طیبات این، طیبات این یعنی چه؟ یا مثلا وقتی اضافه میشه به به یه نوع طعام خاصی، طیبات از این طعام، یعنی طعامی که خبیث نباشه، میته نباشه، مثلا اون چیزای آلوده نباشه، معنای همون معنای جیده، جیده ذاتی میشه دیگه، نه به لحاظ حرمت و حکم و حلیت و پس فرق میکنه. عنوان طیب معنای لغویش همون جیده، ما تستلذ و نفسه، ولی وقتی اضافه میشه به چیزی که جنبه حکمی درش ملحوظه، مثل رزق و کسب و معامله و سود و این حرفا، ظهور پیدا میکنه در همون حلیت و حرمت. ولی وقتی اضافه به عین میشه، به یه ذاتی میشه، ظهورش همون ظهور اولیز در همون. در این آیه به هر دو اضافه شده، ولذا امام هم در بحث صدقه به حلال به این آیه استدلال کرده، هم در اینجا به این آیه استدلال کرده، هر دو هم درسته، اونجا به یه فقره هست، اینجا به فقره دیگری، چون دو تا فقره این آیه آمده. نه، هم گفته ما کسبتم، هم همه ما انبتنا لکم در، هر دو اضافه باشه. باشه 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 باشه، اونم هست، هر دوش هست، انفقو من طیبات ما که عیبی نداره، تکرار چیز دلیل بر عدم عطف عیبی نداره، یعنی من طیبات لت اخرجنا لکم من الارض، اینه که انو میخواد بگه، از خلاف ظاهر نیست. امام هم همین کار کرده، همین استشهاد رو کرده به این آیه، همین جا پیادش کرده، تطبیقش کرده، چون هر دو فقره در آیه آمده. اگر فقط فقره اول بود جا داشت کسی بگه این آیه ظهوری در این محل کلام نداره، ولی چون ما اخرجنا لکم من الارض هم آمده، عطف شده بر اون، از این استفاده میشه که در ما اخرجنا لکم من الارض هم طیبش رو میگه، نه چیز خبیثش رو بردارید بدید به دیگران، طیبش رو برای خودتون بذارید، مثلا آتو حق و حق عند حصاده تو در اون آیه دیگه، حالا که میخواید بدید از این زراعتی که خدا به شما داده، محصولات زراعتی که خدا در اختیار شما داده، طیبش رو بدید، نه که خبیثش رو بدید. بنابراین هم آیه فی نفسه این دلالت داره به حکم فقره دومش، هم امام هم که در این روایت آمده به همین هم استدلال کرده و گفته که اینجا وقتی دو نوع خرما هست، یه خرما خبیثه، یه خرما جیده، طیبش، ما از طیبش بدید نه از خبیث. و فی ذلک نزل ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. بنابراین این هم آیه دلالت داره، هم روایت دلالت داره، و اما اینکه گفتن این مورد روایت اصلا اجنبی است از محل ما، کلام ما، چون بحث در جید و ردی است که خرماست، ردی، نه اونجایی که اصلا خرما نیست، این مورد آیه اصلا خرما نیست، این هم اینجوری نیست که خرما نباشه مورد آیه، چون این نوع تمر بوده، خود روایت داره میگیم به الوان من التمر، جاءوا بتمر ولكن من اردع انواع التمر، این اردع انواع التمر تمره، نه اینکه خرما نبوده، صدق خرما برش میکنه. این که در روایت گفته لا تخرسوا هاتین الثمرتین، پیغمبر گفته خرس نکنید، این به معنی نیست که زکاتش نگیرید، یعنی اون را و معناش اینه که از او زکات، یعنی در خصم معین میکنن مقدار زکات، مقدارش از این معین نکنید، از مابقی معین کنید. اینه در حقیقت مقصود از لا تخرسو، نه اینکه اصلا اون رو زکاتش نگیرید معلوم نیست. مقصود از لا تخرسو هاتین ثمرتین، هاتین ثمرتین به این معنی باشه که اصلا این حسابش نکنید، که بگیم این خارج شده از موضوع زکات و اجنبی است، بلکه او رو در مقام معین کردن، حالا چه مقدار بایستی بده و از کجا مثلا بایستی بده و چقدر، این از این نگیرید. ولذا گفته لا تجیئوا منهما بشیء، به قرینه و لا تجیئوا منهما بشیء، از این نیارید، از ما بقی بیارید. بنابراین این روایت بد نیست، دلالتش بر این که اگر هر آینه این گونه بود که بعضی از انواع این نصاب، غلهی که درش نصاب هست، ردیع بود و بعضی دیگر جید بود، نمیشه همشه از ردیع آورد. یعنی ردیع را بدید در مقابل اون جید، دلالت در این روایت هست، لااقل از اون توضیحی که گفتیم بالاخره به نحوه توضیح داده بشه، از هر کدوم از ردیع زکات جید پرداخت نمیشه، از ردیع زکات ردیع میشه پرداخت بشه، از جید هم زکات جید پرداخت بشه. بنابراین این روایت هم دلالتی یا اشعاری همونطوری که بهش تمسک هم کردن فقها، شاید مرحوم سید هم به همین روایت تمسک کرده، گفته ردیع را نمیشه پرداخت کرد از جید، هم ایشون هم دیگران به این روایت تمسک کردن. این دلالت بدی نداره، هم آیه فی نفسه دلالت شاید داشته باشه، هم این روایت که دیگه خیلی روشنه، چون اینم تمر، اطلاق تمر برش در خود روایت. پس مقتضای قاعده یا اقوا یا احتیاط، همون احتیاط اول مرحوم سید که البته ایشون استحبابی اون احتیاط رو بیان کرده، فالاحوات الاخذ من كل نوع بحصته، گرچه بعد تفصیل داده بین جید و اجود، گفته نه اونجا میشه جید رو از اجود داد، بین ردی و جید و اجود نمیشه ردی رو از جید یا از اجود داد، حق اینه که هر دوش رو نمیشه داد. چرا؟ میشه داد به عنوان مالیت و قیمت به اندازه قیمت اجود، به اندازه قیمت جیه، او درسته، او خارج از نظر مرحوم سیده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.